أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در درس سوم بحث از اینجا شروع شد که حال که در مشهوداتمون سفر کردیم، بین اونها تمیز دادیم و سپس به خودمون برگشتیم، که این قوه‌ای که تمیز می‌دهد بین مشهودات چیه؟ سؤال پیش آمد که اون چرا که شما اونها را به عنوان موجودات و مشهوداتتون حقیقت پنداشتید، اینها شاید حقیقت نداشته باشه و شما خیال می‌کنید که اینها تحقق دارند. و از این طور هم که از اینجا هم که منتقل شدید، یک حقیقتی در خود شما هست که تمیز می‌دهد و اون حقیقت را ازش به عناوین مختلف نام می‌برید، شاید اینها همه خیالات شما باشه، واقعیت نداشته باشه. که به تعبیری فرمودن که آیا اونچه که مشهود ماست واقعیتی داره و یا این که نخیر، حقیقت و واقعیت نداره، ما به خیالی که اینها تحقق دارن بین اینها تمیز داده ایم و به خیال این که خودمون هم واقعیت داریم گفتیم یه قوه ممیزهی به نام نفس داریم. دو تا تعبیر در اینجا آورده شده که انشاءالله باید این دو تا تعبیر رو باز هم بحث بشه. این که فرمودن یا این که هیچ چیز حقیقتی ندارد، فی المثل همه این جهان هستی چون سرابی است که به صورت آب می نماید و چون نقش دومین چشم لوچ است که به شکلی در آمده است که در نتیجه حق و واقع را مطلقا انکار کنیم. بله، آقایان صوفستی ها تشکیک میکنن که چطور سراب از دور خودش رو آب نشون میده، بعد وقتی میرسید میبینید که نه، بی واقعیت بود، واقعیت نداشت و خودش رو به جای واقعیت به شما نشون داد و در این نشون دادن هم دروغ میگفت. شاید اون چرا که شما خیال میکنید که اینها جماد و نبات و انسان و حیوانند، اینها هم واقعیت نداشته باشه. اینها مثل یک سرابی الکی خودشون را به شما نشون دادن و شما خیال میکنید که اینها موجودند. یا مثال دیگری، چطور انسانی که دوبینه، چشمش لوچه، احوله، دوبین، علی کسی که چشمش مستقیم نمیبینه، کج میبینه، یکی رو دوتا میبینه و حال این که در اون دوتا دیدن یکیش حقه، اون دومینه، بله، در کنار اولی که چشم لوچ میبینه، اون بی واقعیت دیگه. دو نفر اینجا نشستن، چهار نفر میبینه، قطعا به غیر از اون دو نفر دیگرش بی واقعیت دیگه. اینها هم مثال میزنن که نکنه که اون چرا که شما در نظام هستی میبینید همانند اون دومین چشم لوچ باشه، که چگونه انسان احول یکی را دوتا میبیند، اون دومیش باطل، بی واقعیت، واقعیت نداره، خودش رو در کنار اولی به جای واقعیت جا زده، این جهان هستی هم این طور باشه. که اگر این باشه، پس واقعیت داشتن اشیاء را انکار میکنیم و میابیم به این که موجودات بی واقعیت هم. انگیزه اینها بر انکار واقعیات، یکی از اونها عرض کردیم که جدل بود که دیروز به صورت روزخونی مجلس را پر کرد این بحث مطلب. اما ظاهرن حرف از اینها هم قوی تر میشه، لطیف تر میشه، انشالله میرسیم و عرائزی تقدیم میداریم. در اینجا جمله ای را می فرماین که از این جمله باید استشمام بکنیم اونی را که در آینده می خواهیم علت این کار را پیگیری کنیم که به چه دلیل اینها به انکار واقعیات افتادن. آخه آدم چطور میشه که بیاد بگه من این که هستم خیال میکنم که هستم، این موجوداتی رو که هستن تحقق دارن ما خیال میکنیم که هستن، اینا واقعیت ندارن. آخه چطور میشه یه انسانی اینطور بیاد منکر بدیهیات و مسائل روشن باشه؟ از اینجا کلمه گویند استشمامی میشه که خیلی نمیشه به این حرف آدم اعتماد کرد که واقعا عده‌ای از دانشمندان بودند در یونان که قبل از جناب میلاد جناب مسیح اینها قائل به بله هیچ و پوچ بودن واقعیات باشن. دانشمند آدمای عوام که نبودن، که انسان‌های محققی بودن، دانشمند بودن، آقا تحصیل کرده بودن، راه رفته بودن. یه وقتی یه انسانی که تحصیل نکرده حرفی میزنه درسته، اما انسان تحصیل کنده، عالم، دانش به دست آورده، این دهن باز کنه بگه آقا همه چیز بیواقعیته، ظاهراً این طوری که به این حرف آدم اعتماد بکنه یه مقداری جای تأمله. لذا این استشمام را از این لفظ بفرمایید ببینید، گویند، بله خیلی خیلی لطیف، گویند برخی از پیشینیان که ایشان را سوفسطائی میگویند و بر این عقیدت بودند که منکر حسیات و بدیهیات و نظریات و خلاصه مبطل حقایق بودند و میگفتند همچنان که سوار در کشتی حرف پیاده میشه. بله میگن که یک عده اینطوری بودند، لفظ گویند خیلی شیرین در عبارت پیاده شده. در بین علمای ما، بزرگان ما، آدم یه وقتی مطلبی رو میخواد نقل کنه میگه آقا مثلا جناب ابن سینا اینجوری میفرماید. بله اینطور میفرماید، آدم حرفشو میفهمه، بعد هم میاد رد میکنه یا قبول میکنه، از دو حال به در نیست. اما یه وقتی یه حرفی رو دارن استناد میدن به کسی که این حرف آدم میبینه به تنش نمیچسبه، این حرف از این آقا از این گروه به دل آدم نمینشینه. آخه چطور میشه که مثلا مرحوم ابن سینا بیادی همچه حرفی رو بزنه ولی آدم به دلش نمینشینه؟ اینجا اگر میخواد حرفی رو به ایشون استناد بده که این حرف به دل نمینشینه، میگه که میگن که جناب ابن سینا یه همچه حرفی رو زده، اگر زده باشه جوابش این، اگر زده باشه. اینها لطافت، ظرافت در عبارته که برای اینکه این حرفو به دل آدم چنگی نمیزنه. بله آدم باور کنه که مثلا آقای گورگیاس، الان اسامیشون اونور هست، پروتاگوراس، امثال اینا، اینا بیان این حرفا رو بزنن که آقا همه چیز بیواقعیته، اینا که دانشمند بودن، که اینا که عالم بودن، که اون هم ماشاءالله اونچنان دانشمند و ماهر که عده‌ای شاگرد در مقام جدل و مناظره و تحصیل علم پروراندن. آخه چه میشه که یه دانشمند اینقدر بیعقل بشه که عقلش به اندازه یک عوام، اون ضعیفترین فردم نفهمه؟ او پس این چجور دانشمند شده، چجور عالم شده، چگونه تحصیل کرده؟ آدم چجور از یک دانشمند یه همچین حرف پست، یه همچین حرف بله خیلی پایین که بیاد بگه اصلا ما واقعیت نداریم، من که میگم هستم خیال میکنم که هستم، من که میبینم این موجودات هستن خیال میکنم که اینها هستن، نه خیر اینا واقعیت ندارن، اینا بی واقعیتن. لذا لفظ و شیرین پیاده کرده که گویند برخی از پیشینیان یه همچین فکرهایی داشتن، گویند به تعبیر خیلی خودمونی که دیگه به گردن گوینده، اینطوری خیلی شیرین به گردن گوینده، اینجوری میگن، اگر اینجوری بگن جوابش اینه. و از اینها فراوانه. بله خب انسان یه مطلب علمی رو بحثش رو شروع میکنه، بعد تو ذهن خودش یک اشکالی شاد برسه، میگه که اگر یک کسی بیاد یه همچین اشکال، اگر انقلت اگر یه همچین چیزی رو شما بفرمایید، قلتون منم در مقابل شما یه همچین جوابی رو میدم. شاید خیلی از این انقلت هایی که در کتاب ها آمده اصلا قائل نداشته باشه. خب حالا اگر اینجوری بگن، کی اینجوری گفته که شما در مقابلش بلند شدی؟ ولی از باب اینکه تو ذهن خود آقای نویسنده گوینده خطور کرده، میگه این مطلبی که ما گفتیم، اگر کسی اینجوری بخواد تو ذهنش خطور کنه که همچین اشکالی، جوابش اینه. شاید اصلا در ولی ایشون به عبارت نمی آورد و ولی به قلم نمی آورد، کسی میخوند یه همچین اشکالی اصلا به ذهنش هم نمی آمد. اینجا هم الان حرف آقایان سوفستی ولی به این صورت که گرفتند و در کتابها دنبالشون کردن و چقدر بیچارها رو منکوب کردن، تا جایی این که حرف به جایی رسیده که هر کسی یه حرف خلافی بزنه میگه آقا سفسطه نکن. بله، هر کی بخواد یه کار خلافی بکنه میگه فلان کس سفسطه بازی میکنه. و این طوری که در کتابها به گردن این آقایون گذاشتن که ایشون یه همچین چیزهایی رو این آقایون قائلن، آقایون ظاهرا نمیشه قبول کرد، یه مقداری هیاهو شده، یه مقداری بیخود به بله به دامن اینها چسبوندند. و بعد انشالله حرف اینها رو توجیه میکنیم در درس 134 صفحه 459 همین جلد سومه بله معرفت نفس. اونجا حرف همین آقایون رو دنبال میکنیم. و عزیزان من، یک جمله یکی از همین سوفسطایی ها رو حضرت آقا گرفتن شرح و تفسیر کردن، چه جور هم پروروندن حرف رو، حرف خیلی شیرین میشه. بعد تا اینکه ما هم وقتی ایامی در کتابهای فلسفی اینها رو میخوندیم، خب آدم خیلی هاج و واج بود که چه جور شد آخر؟ اینها کی بودن که اینقدر ذهن پست داشتن؟ میگفتن به طور کلی واقعیات اینها هیچی. بعد تا رسیدیم به کتاب شریف شرح فسوس قیصری، بله اون کتاب سنگین عرفانی، اونجا جناب محی الدین ابن عربی در متن از آیون سوفسطایی دفاع کرده، فرمود حق با اینهاست، راست میگن. بعد از اینها نام برده به گروه حسبانیه، نه اینکه میگوین که اینهایی که شما فکر میکنید که اینها موجودن، گمان میکنید، خیال میکنید، بله حسبانیه، گروه خیالی ها، از ایشون به نام حسبانیه نام برده. بعد ایشون در اونجا توجیه فرمودن که نخیر، حرفشون اساس داره بی اساس نیست. حرف آقایون سوفسطایی ها خیلی حرف اساسداریه، خیلی حرف اساسدار. منتها بیانی را هست آقا داشتن که انشاءالله بعد میرسیم، تو کتاب اینجا نیاوردن اما دیگه از کتابهای دیگر آقا محضر شما تقدیم میکنیم، که ایشون فرمودن که گاهی حرف از دهنی بیرون میاد که دهن خیلی دهن قوی نیست، حرف سنگینیه، اما از دهنی در میاد که این دهن اون لیاقت رو، اون شأنیت رو نداره که آدم حرف این دهن رو بگیره به اون بهترین معنایش حمل کنه. فرمود که اگر حرف آقای سوفسطی رو مرحوم صدر متعلهی میزد، من باورم میشد، درسته، حق. حرف سوفسطایی ها رو ابن سینا به زبان می آورد، حق بود. حرف سوفسطی رو محی الدین به زبان بیاره، حق. شیخ اشراق به زبان بیاره، برای اینکه آدم میفهمه این دهن دهنی نیست که حرف گتره‌ای بزنه، و حرفی که از دهن انسان پخته در میاد حرف اساسیه. اگر ما نمیفهمیم باید به سرش رسیم. چه کنیم که این آقایان سوفسطایی ها درسته عالم بودن، قوی بودن، دانشمند بودن، اما چون اون اندازه کارکشته در علوم و معارف نبودن، این یک نکته باعث شده که حرف اینها رو گرفتن به همین معانی متعارف حمل کردن، بد زدن تو سرشون. همین یک کلمه. چون خیلی آدمای قوی نبودن، خیلی انسانهای کارکشته در فن نبودن، حرف بلند به این سنگینی که از دهنشون در آمده، این حرف بلند رو چون شأنیت دهن اون نبود که حمله بر معنای خیلی قوی بشه، لذا به همین معانی ظاهر معنا کردن، بعد گرفتن زدن تو سرشون. حالا حرفشون رو شروع میکنیم که دیگه حرفشون رو بخونیم ببینیم چیه. قبل از اینکه به حرفشون برسیم، یک مقدمه ای را عنایت داشته باشید که این مقدمه شاید درس امروز رو پر بکنه، بعد و انشالله برای درسای دیگر هم به درد میخوره که دیگه باز در جاهای دیگر برای این مقدمه ما معطل نشیم. اون مقدمه اینه که انسان در علم ذات به ذات هیچ مشکلی نداره، نیاز به قوای ادراکی هم نداره. انسان مرتبه ذات خودش را به علم حضوری به خودش علم داره. بعد این حرف را انشالله در جلد سوم مفصلا میپرورانیم که حرف جناب کانت انشتین کیه که فرمود من چون می اندیشم پس من هستم، اونجا اشکالاتی برش وارد میشه. قبل از ایشون این حرف رو مرحوم جناب ابن سینا زد و ردش کرده. بعد حالا مثلا خیلی زبان عزیزانی که میخوانند در کتاب ها و اینها مثلا به عنوان یک نظریه کذایی انشتین فلان خیلی دهن پرکن شده، نو این حرفا رو آقایان ما زدند و پنبهشو زدند و رفت کنار. دیگه حالا متاسفانه یه مقداری عروج گرفته، شبیه مثلا قوه جاذبه زمین رو کی کشف کرده؟ نیوتن. آقا جان این قوه جاذبه زمین رو که جناب ثابت ابن قره در زمان ائمه معصومین حرفشو زده که چیز تازه ای نبود که. بله تمام دنیا همه بوق کرنا را انداختن که آقای نیوتن این رو ابتکار کرد. کجا ابتکار؟ بعد در کتابهای ما تو تاریخ اینها حرفش مال، بله حرف قوه جاذبه مال قبل از اسلام هم تازه هست، در زمان اسلام مال جناب ثابت ابن قره حرفشو زده که انشالله تو دروس معرفت نفس روزی بشه بخونیم حرف روشن میشه. مثلا حرکت زمین به دور ماه را خورشید را، آقا اینها رو کی کشف کرده؟ فلون دانشمند غربی. عزیز من این حرف که از دولان بطلیموس تا الان این حرف رسمی بوده که، چیز جدیدی نیست حرفا که. بله یه مقداری متاسفانه این غرب زدگی ها و سر به دامن حرفای دیگران گذاشتن و از علوم و معارف خودمون بیگانه شدن باعث شده که ما رو خیلی کشنده از خود بیگانه کرده. غرض حرف جناب ابن سینا رو گفته بودیم که حرف پیش آمد. در مقام علم نفس به ذات خودش، علم حضوریه، علم شهودیه و انسان معنا ندارد که بگوید من به علم حصولی خودم را میابم، من چون میبینم، من چون میشنوم، من چون میاندیشم پس من هستم. نه خیر، این پس من هستم نیاز نداره به یه همچین به اصطلاح نتیجه گیری که از یک مقدمه بیرون از من بیاد. من چون میاندیشم پس من هستم، اینها نه خیر. علم نفس به ذات خودش علم شهودیه، اما علم نفس به بیرون خودش، علم نفس به بیرون خودش ابتدا می فرمایید که این علم، علم حصولیه، علم حسیه. برای اینکه انسان بیرون از خودش را یا با حس باصره می یابد می بیند، یا با حس سامعه، قوه سامعه و حس سامعه، با چشم می شنود، بله با گوش می شنود، یا با حس بویایی میبوید و با حس لامسه لمس میکند و با حس ذائقه هم میچشد. راه ادراک به خارج این پنج حسه. الان ابتدای راه هستیم، بعد انشالله حرفایی در این مورد داریم که راه ادراک ما به خارج، به بیرون از خودمون، مراد از خارج و داخل یعنی ما به بیرون از ما، الان لفظ خارج به این معنا. پس راه ادراک ما به بیرون از خودمون، به بیرون از نفس، از راه حس و حواسه که بعد انشاءالله مقام حرف پیش میاد. این حواس پنجگانه ظاهری را می فرمایید پنج راه، برای نفس. پنج، راه نفس به بیرون. بعد در جلد سوم دوم یه جایی داریم که لطیفه آقا فرمودن که بر همین اساس قدیمی ها می آمدن برای منزل پنج تا راه می ساختن، ورود و خروج. مثلا درب ورودی یک راه، درب خروجی یک راه. بله، این پنجره هایی که الان ما میگیم پنجره، اینها هم ورود و خروج بود، به صورت اینکه باد درون بیرون بره. بله، پنج راه به وزان پنج راه نفس ناطقه با بیرون. بله، ببینید چقدر دقیق بودن. اون چرا که در خارج بودن با خودشون رو محور قرار میدادن، خانه هایشون رو هم روی محور خودشون میساختن. پنج راه. بعد این پنج راه کم کم شد پنج ره، این پنج ره مخفف شد پنجره، این پنجره کم کم اسم شد برای این پنجره هایی که الان به روی دیوارها مثلا نصب میشه دیگه. مثلا در ورودی رو الان شما پنجره نمیگی. بله، در ورودی رو مثلا میگن در ورودی، اینا رو میگن پنجره. در حالی که اتاقها منازل رو پنج تا راه به بیرون وصل میکردن، یواش یواش این لفظ پنج راه، پنجره، پنجره شد. پنجره هم الان آمده اسم شده برای این گونه از درهایی که در منازل نصب میشه که روی دیوارها نصب بشه. این هم لطیفه که راه ادراک ما به خارج، راه ورود و خروج ما به خارج از پنج راهه. از پنج راه یا خودمون به خارج میرویم یا از خارج به درون میاییم. بله، مثلا شنیدن راه ورودیه، ولذا گوش بله راه وارداتی انسان، واردات انسان هر چرا که بله میخواد از خارج به صورت صوت، امواج، اینها بله از گوش وارد میشه. مثلا قوه لامسم قوه وارداتی انسانه، قوه شامه قوه وارداتیه، باید از بیرون بو بیاد مثلا به درون میخواد بره، از این راه باید وارد بشه. قوه ذائقم قوه وارداتیه، فقط این جان چشمه که قوه صادراتیه. بله، میبینید که صادرات از اینجا خیلی پیش میاد. البته قوای دیگر رو هم میشه آدم برای صادرات هم استفاده بکنه، منتها قوه گوش اینها خیلی، گوش خصوصا برای واردات عجیبه. این راه پنجگانه ما از برای ورود و خروج نسبت به بیرون از خودمون که برای نفسه. این یک مطلب. بعد نه این که انسان با این پنج تا راه بیرون را ادراک میکنه، بله راه ادراکش نسبت به بیرون از نفس، الان فعلا عرض کردیم به ظاهر ابتدا این پنج تا راهه، این پنج تا راه را هم اسمش رو حس میگذارن. بله، حس بویایی، حس شنوایی، حس گویایی، مثلا حس بله گویایی که حالا زبانه، حس بینایی و امثال اینها. اینها را تعبیر می فرمایید به ادراکات حسی. در اینجا عرائضی داریم، حرفایی داریم که آیا اصلا ادراک حسی داریم یا نداریم. ادراکات همه غیر حسیه، مثلا آیا اونه یا اینه. ابتدا میگیم بله داریم، بعد کم کم این بله منو پس میگیریم، کل اینها رو جمع میکنیم که نخیر ما اصلا ادراک حسی نداریم، نداریم مطلقا. این یک حرف. در ادراکات حسی شما به چند نوع غذایا برخورد میکنید در مسائل ادراک. بعضی از غذایایی هستن که اینها نظریان. الان در عبارت دو سه تا کلمه دارید که داریم از خارج این مقدمه رو میچینیم برای اینکه اون دو سه تا کلمه روشن بشه. بعضی از غذایا غذایای نظریان که از اینها در علم منطق تعبیر میشه به نظریات، به کسبیات، به علوم کسبی، علوم نظری. علوم نظری و علوم کسبی چی آقا؟ اینها غذایایی هستن که انسان باید به واسطه فکر، به واسطه نظر، به واسطه کسب کردن اینها رو به دست بیاره، باید برهان اقامه بشه. فکرم برای اقامه کردن برهان دیگه. انسان باید فکر بکنه تا این مطلب رو بفهمه. در منطق ما بله خوش مثلی میزنن، در کتاب‌های منطقی جامع المقدمات دارید، کبرا فی المنطق رو بگیرید، مال جناب میرصد شریف آملی یا گرگانی، نه اینکه آملی هستیم پس اول آملیش رو بگیم بعد یا گرگانیش رو، بله که اختلافیه. جناب میرصد شریف در اونجاها مثال‌ها آوردن. حالا یه وقتی مطلب شما که میخواید روش فکر کنید امر تصوریه، میشه تصوری نظری، تصوری کسبی. مثلا به شما بگن آقا انسان چیست؟ بله انسان لفظ مفرد که یک معنای مفرد داره، انسان چیه؟ تصور میکنید بله انسان چیه؟ این الان قضیه هست، اما قضیه تصوری است، برای اینکه شما باید تصور بکنید معنای انسان را تا ببینید که این معنا چیه. بعد آدم بدون اینکه فکر بکنه هم نمیتونه به سر این مطلب برسه، ولی یه مقداری مثلا کار میخواد. حالا فرضاً اگر انسان چیز روشنه، یه مثال دیگر جن چیه، مثلا خدا چیه، وحی چیه، نبوت یعنی چی، اینها اینها میشه مسائل نظری تصوری. یه وقتی هم میفرمایید که مثلا به یک معنایی که اجنه هم ایمان میآورن، فرضاً این الان میشه یه قضیه تصدیقی، در تصدیق موضوع دارید و محمول دارید و حکم. اجنه موضوع شما، محمول شما ایمانه، حکم شما آوردن ایمانه، که اجنه هم مثل انسانها اونها هم ایمان میآورن. مثلا خب آیا اجنه ایمان میآورن یا نه؟ آدم میخواد این قضیه رو تصدیق کنه، احتیاجی به فکر نداره، احتیاجی به مطالعه نداره. مثلا این گونه از مسائل را، این گونه از قضایا را در منطق اسمشو میگذارید قضایای نظری. قضایای نظری چه تصدیقیش چه تصوریش، اینها قضایایی هستند که نیازی به فکر و استدلال و برهان دارن. آدم با دلیل اقامه کنه تا بفهمه، باید استدلال اقامه بشه تا روشن بشه. اینها قضایای نظری. عنایت داشته باشید با اون حرفی که از راه حواس زدیم، اینا رو با هم جمع بکنیم فراموش نکنم. بعضی از قضایا دارید که اسم اینها رو در منطق میفرمایید قضایای بدیهی، قضایایی که روشنه، بدیهیه، روشنه، یا به تعبیری میفرمایند ضروری. قضایای ضروری قضایایی هستند که بله به ضروره، بالبداهه، آدم بدون اینکه استدلال اقامه بشه بهش بله یقین پیدا میکنه، علم پیدا میکنه، دیگه نیاز نیست خیلی فکر بکنه و بیاندیشه و استدلال بشه و برهان اقامه بشه. این را هم در اونجا مثال زدن که مثلا تا بگیم آتش، بله لفظ در تصوری آتش خیلی روشنه دیگه، آتش معلومه چیه، آب چی روشنه مثلا، یا قضایای بدیهی و روشنه تصدیقی، مثلا بگی آتش گرمه، خیلی روشنه، دلیل میخواید آقا جان؟ در قضایای نظری کسبی حتما با دلیل اقامه بشه تا آدم بفهمه. در قضایای بدیهی فرمودن که میشود برهان آدم اقامه کنه، میشه دلیل اقامه کنه، اما چون مطلب روشنه آدم به طرف میگه آ دیگه زحمت نکش من فهمیدم، میدونم، روشن شد، الحمدلله روشن شد، دیگه نیاز نیست خودتو به تکلف بیاندازی و استدلال اقامه کنی که مثلا آتش گرمه، نه میدونم که آتش گرمه. قضایای بدیهی، ضروری، قضایای روشن، قضایایی هستن که میشود استدلال اقامه کرد، میشه، اما چون روشنه، چون مطلب صافه، آدم میگه آقا نیازی به استدلال نداریم، نیاز به استدلال نداریم، نه اینکه استدلال نشود اقامه کرد. لفظ را عنایت داشته باشید. در قضایای بدیهی ما نیاز به استدلال نداریم. بله اگر کسی بخواد استدلال اقامه کنه که مثلا آتش گرمه نمیشه، برای اینکه چه و به هزار جور برای اینکه میتونه بتراشه، آب سرده مثلا آب روانه، آب مایه هست، نمیشه آدم براش استدلال اقامه کنه؟ میشه. اما چون روشنه آدم به طرف میگه خودتو به زحمت نینداز، مطلب روشنه دیگه. بیایم جلوتر، بعد از پایین تر از اون بالا آمدیم به اینجا. بعد از غذایای بدیهی و غذایای ضروری روشن میرسیم به غذایای اولی. اصطلاح آقایان غذایای اولی، آقا جان چه غذاییه؟ اینها غذایایی هستن که نه تنها ما نیاز به استدلال نداریم، بلکه از بس که روشن هستن استدلال نمیشود اقامه کرد، اصلا دلیل نمیشه اقامه کرد. بله، غذایای بدیهی میشد دلیل اقامه کنیم، اما چون روشن بود میگفتیم نیاز نیست. در غذایای اولی میگن آقا نه تنها روشنه نیاز به دلیل نداریم، بلکه اصلا دلیل نمیشه اقامه کرد. بله، مثلا کل اعظم از جزئه، مثال هایی که در منطق میزنن. حالا عرض کرد اونجا هم خودش آقایون هم تفتون داشتن، گفتن آقا اگه احیانا یه وقتی مثال ها مثلا وفق نمیده، مثال رو باید عوض کرد، در مثال نباید جنگید. مثلا چیزی که کله دارای اجزاست، خب قطعا کل اعظمه از جزئه دیگه. الان بدن جنابالی کلیست از اجزایی به نام دست، پا، گوش، اعضا و جواره. اینها آیا بدن شما بزرگتره یا دست؟ خب معلومه که دست. بله بدن، بله این کل اعظم از جزئه اینه. اما میشه براش دلیل اقامه کنیم؟ مثلا فرمودم به این که در غذایای اولی دلیل نمیشود اقامه کرد. به تعبیری اینطوری میخوایم بگیم تحصیل حاصل میشه. شما هر جور بخواهید دلیل اقامه پیدا بکنید، مجبورید که باز خود همین مطلب رو واسطه قرار بدید برای اثبات خودش. و اونجایی که مطلب اینقدر صاف باشه، روشن باشه، چیزی رو که انسان تحصیل کرده است، یافته است، دوباره بخواد تحصیلش بکنه که تحصیل دوباره معنا نداره. یکی از اون چیزهایی که فرمودن نمیشود برش دلیل اقامه کرد همین لفظ وجوده. فرمودن وجود معناش روشنه، وجود یعنی هستی، عدم یعنی نیستی. وجود عدم را آدم میشه تعریف بکنه، میشه برش استدلال اقامه کنه که وجود یعنی چه، استدلال اقامه بکشه که وجود یعنی چه. خب شما اگه میخوای استدلال اقامه کنی بر معنای وجود، اون استدلال شما، مقدمات شما باید یا وجود داشته باشه یا نداشته باشه دیگه، از این دوال بدر نیست که. اگه بخواد وجود نداشته باشه، چیزی که عدمی هست چگونه میخواد معرف وجود باشه؟ اگر خودش یه امر وجودیه، باز میخواد وجود رو معرف وجود قرار بدید؟ این که نمیشه. ولذا در اوائل کتابهای فلسفی فرمودن که وجود و عدم تعریف بردار نیستن، نمیشود وجود و عدم رو آدم تعریف بکنه، برای اینکه از بس که معناش روشنه. خیلی این ها میشود غذایای اولی. بعد در بین غذایای اولی یک قضیه است از جنبه علمی، اونقدر اولی و روشن. اولی هم معناش اینه که همین که اول بار مطلب آمده خورده به گوش جنابالی، به بله به نفس ناطقه رسیده، مطلب روشنه. همین اول بار روشنه دیگه، از بس که روشنه، از بس که اصلا روشنایی داره، به محض این که مرتبه اول به گوش شما مطلب بخوره، روشنایی خودش رو نشون میده. وجود الان تا گفتی وجود، همین اول بار روشن معنای وجود، یعنی هستی، بودن، بود. اینها دیگه بعد آدم معطلی نداره اصلا. اینها را اصطلاح سازی کردن، فرمودن اینا اولیاتن. در بین اولیات، در بخش نظری، الان ما الان در مقام علمی هستیم دیگه، الان کلی این حرفایی که میزنیم در مقام علمی، بله در عین و موجودات و وجود خارجی که نیستیم، که در مقام فهم هستیم، در مقام ادراکیم، که ادراکات ما گاهی بر اساس نظریات، گاهی بر اساس بدیهیات، گاهی روی اولیات. در بین این قضایای اولی یک قضیه ای هست، اسمشو میفرمایید اول الاوائل. بله این دیگه در بین این اولی ها، این روشنترین روشن ها، باز این یکی از همه روشنتره. که قضیه اول الاوائل می شود مبنا و ریشه تمام غذایای اولی، و غذایای اولی می شوند مقدمه و ریشه برای غذایای بدیهی، و غذایای بدیهی مقدمه و ریشه می شوند برای فهم غذایای نظری کسبی. دقت داشته باشید، حرفی مقداری بله از جنبه فلسفی فنی منطقی داره حرف زده میشه. این قضیه اول الاوائل دیگه کدوم قضیه است؟ قضیه اول الاوائل رو فرمودن اجتماع نقیزین محاله. اجتماع نقیزین محال است. دو تا نقیز بخون در آن واحد در یک زمان در یک موضوع بله اینا با هم جمع بشن، این قابل جمع نیست. بله این میفرماین ریشه تمام مسائل علمی است، ریشه تمام مسائل علمی است. اگر یک کسی بیاد، عنایت داشته باشید ببینید که آقای سوفسطی رفته کجا رو زده. اگر یک کسی بیاد قضیه اول الاوائل را که اجتماع نقیزین محال است، این قضیه اجتماع نقیزین محال است، دو تا نقیز یه جا جمع بشن این محاله. اگر یک کسی بیاد همین این یک جمله رو انکار بکنه، هیچ علمی در روی کره زمین پا نمیگیره مطلقا، تمام رشته های علمی بی اساس میشه. اجتماع نقیزین محال است، ریشه تمام علوم است در بخش نظریات، در بخش علم. این رو مرحوم جناب ابن سینا علیه الرحمه در کتاب شریف شفا برهان شفا پروروندن. بعد ایشون می‌فرماید که حتی اونهایی رو که قضایای اولی هستن را هم باید برگردانید به قضیه اول الاوائل. اون وقت روند بحث این میشه. ببینید اگر یک مطلب نظری پیش آمد، باید این مطلب نظری را برگشتش بدید به مطلب بدیهی، مطلب بدیهی رو مقدمه قرار بدید برای فهم این مطلب نظری. رسیدید به مطلب بدیهی، باید مطلب بدیهی رو دوباره ارجاع بدید به مطلب اولی، برای اینکه مطلب بدیهی هم باید اولیی او رو ثابت کنه، او رو درستش کنه، او رو روشن کنه. این تا اینجا. وقتی آمدید در بین قضایای اولی، اولیها رو هم باید برگردونید به اول الاوائل. ولذا از جنبه فلسفی هر برهانی تا به اجتماع نقیزین محال است برنگردد، این هنوز راه بازه، هنوز راه بازه. یعنی آدم هی میتونه بگه آقا باز دلیل اقامه کن، باز دلیل اقامه کن، هزار تا دلیل اقامه کنی تا به یک بذات نرسی حرف تمام بشه نیست. لطیفه است و دنبال بفرمایید حرف را. شما استدلال اقامه کردید، این مطلب نظری روشن شده، یک کسی میاد اون استدلال شما را میفرماد، خود این استدلال را باید دوباره باید روشن کنی. اینایی که مقدمه قرار دادی برای روشن شدن این نظری، باید اون مقدمات را هم اثبات کنی. اون مقدمات که بدیهیات هم که میخوای اثبات برای اثبات نظریات به کار گرفتی، اونها را اثبات کنی، مجبوری که از مقدمات اولی استفاده کنی. مقدمات اولی را هم مجبوری که در اثبات اونها از اول الاوائل استفاده کنی. اما اجتماع نقیزین محال است دیگه ذاتیه. بله این یکی بالاصاله است، بالذات است. تمام اونها بالعرض بود و هر ما بالعرضی تا به یک ما بالذات برنگردد آرام نمیگیره. هر ما بالعرضی تا به یک ما بالذات برنگردد آرام نمیگیره. خب مطلبی شما دارید به نام این که مثلا عالم قدیم یا جدید. مثال های بله دوران طلبگی خودمون که بارهای مثال ها رو در کتاب ها میخوندیم و چه شیرین حرفایی هم میزدن. عالم قدیم یا جدیده؟ میفرمودن که عالم بعضی اینجوری هم قدیمه هم جدیده. بعضی میگفتن جدیده، حادثه. چرا؟ چون عالم متغیره، در حال تغییره، روز داره شب داره، چه میشه فلان میشه، کون و فساد داره فلانه. خیلی و هر چیزی هم که تغییر دارد و تغییر می کند حادثه. پس عالم هم که یکی از اون چیزهاییست که تغییر می کنه حادثه. یکی دیگه می اومد می گفت نه خیر، عالم اثر قدیمه، برای اینکه خدا قدیمه عالم اثر خداست دیگه، عالم اثر قدیمه و هر اثر قدیمی هم باید قدیم باشه، پس عالم قدیمه. خیلی خوب، الان مطلب شما چیه؟ عالم حادث است یا قدیم است؟ این مطلب الان نظریه، باید برهان قامه بشه. برهان قامه کردی که عالم متغیره و چون هر متغیری حادثه پس عالم حادثه. یک کسی میاد دنبال مقدمات شما میگه شما گفتید عالم متغیره، اون از کجا اثبات کردی؟ اونو برای ما اثبات بکن. همینی را که بدیهی است و روشنه کسی از شما استدلال میخواد، میگه آقا لطفاً این مقدمه تو اول اثبات بکن، بعد اون مقدمه دوم، هر چیزی که متغیر است حادثه است، از کجا؟ شاید یه چیزی متغیرم باشه حادث نباشه، پس این مقدمه تم لطف بفرما اینم اثبات بکن. این دوتا مقدمه که خیلی روشن بود شما برای یک مطلب نظری استفاده کردید، اون مطلب نظری را، مطلب سنگین را اثبات کردید، گفتید عالم حادثه. یک کسی میاد در این مطلب بدیهی شما هم تشکیک میکنه، میگه آقا اول این دوتا مقدمه رو برای ما اثبات بکن. شما مجبور هستی که برای اینکه اثبات کنی عالم متغیره، عالم مثلا تغییر میکند، دوباره بیاید از یک سری مقدمات دیگر استفاده کنی. اگر از مقدمات بدیهی دیگری دوباره استفاده کنی همچنان سوال باقیه، دوباره طرف میاد اون مقدمه بدیهی اونجا میفرماد اینو به چه دلیل؟ شما میفرماید آقا عالم میدونی چرا میگی متغیره؟ به دلیل اینکه عالم شب داره، عالم روز داره، شب میشه، روز میشه، سرد میشه، گرم میشه، کون داره، فساد داره، موجودات زن بله صورتی پیدا میکنن، از دست میدن، اینا همه تغییر و تبدل دیگه، پیر میشن، جواب میشن، بله کوچیک بوده، بزرگ شده، چه بو اینا تغییر نیست. خیلی خوب، یک کسی میاد تو این حرفای شما، دوباره آقا کوچیک شدن، بزرگ شدن، اینها یعنی چی که شما اینها رو مقدمه دادی برای تغییر کردن عالم؟ اینها یعنی چه؟ مجبوری که دنبال اونجا هم باز بری. اینقدر باید این مقدمات رو، اگه کسی مطلب رو مته روی خشخاش بذاره بخواد بیاد روی مطلب اشکال تراشی کنه، شما اونقدر باید بهش جواب بدید، جواب بدید تا برسید به یک نقطه‌ای که دیگه اون نقطه روشن‌ترین نقطه باشه که دیگه نشه برش استدلال اقامه کرد. میگید آقا دیگه از اینجا به بعد استدلال بردار نیست، درسته؟ برای این که طرف ول نمی کنه آخه. شما تا هر کجا رفتید میگی اون یکیشو درست کن، اون یکی رو تا رفتی درست کنی مجبوری از یک مقدمات دیگر استفاده کنی دیگه، ایشون باز دوباره بیاد اون مقدمات رو هم اشکال میکنه، مجبوری تا برسید به جایی که بله برسید سر از اجتماع نقیزه این محاله است در بیارید، تا به اینجا نرسید همچنان اون طرف میتونه بر شما اشکال کنه و بیاد. منتها نوعاً چون میپذیرن ادله را، برای اینکه میرسن به قضایای بدیهی و روشن، از اون به بعد دیگه بله سماجت نمیشه، میگن خب حالا بله مطلب روشن شده فهمیدم. اما اگر یک کسی سمج باشه بخواد بیاد اون مطلب علمی نظر بدیهی شما رو هم اشکال تراشی کنه، باید مجبورید از مقدمات بله اولی استفاده کنید. اگر کسی بیاد در مقدمه اولی شما هم اشکال تراشی کنه، مجبورید که از اول الاوائل استفاده کنید. مثلا رفع نقیزه این محاله چطور؟ الان شما در این زمان، در این مکان، در این نقطه، در این آن واحد، اینجا هم باشید هم نباشید، این محاله، برای اینکه اجتماع نقیزه اینه. چرا؟ برای اینکه بود و نبود شما در یک جا جمع شده. خب برش استدلال اقامه کنید؟ بله؟ میشه برای این استدلال اقامه کرد آدم اثبات کنه که این محاله؟ نه، اجتماع نقیزه این محاله است، دیگه استدلال بردار نیست، درسته؟ دیگه استدلال بردار نیست. خیلی خوب، اما رفع نقیزه این چطور؟ مثلا یک کسی بیاد بگه که شما در این آن واحد این یک جا نباشید نه نباشید، هم باشید و هم نباشید، میشه اجتماع نقیزه. رفع دوتا نقیز چیه؟ نه باشید نه نباشید. این چطوره؟ اینم که محاله که، اینم شبیه حرف اول شد که همینجا باشم الان هم نباشم، الان هم حرف میزنم هم نزنم، هم گوش میکنم هم نکنم، در یک آن واحد، در همون حالی که گوش کردنه نه گوشم نکنه، در اون حالی که دارد میبیند نبیند، در این حالی که هست نباشه، این میشه اجتماع نقیزه. اما شما در این آن واحد نباشید، در اول ندر میاد، نباشید نه نباشید. اینشم باز محاله. مرحوم جناب ابن سینا میفرماد همین این ارتفاع نقیزه این هم باید برگرده به اجتماع نقیزه، برای اینکه خود به خودم بر میگرده. شما به محض اینکه گفتید من در این آن واحد، در این زمان، در این نقطه، در این مکان این شی نباشد، پس بود این شی رو در این مکان نفی کردی، گفتی بودش نیست، پس نبوده دیگه، پس نیست. از اون ورم نه نباشه، نباشدش نیستی شده. نه نباشه، خود نباشد که یک نیستیه، نه هم که یک نفیه، نفی آمده روی نفی در آمده، نفی در نفی میشه اثبات. پس نباشدش اگر بخواد نباشه، باید باشدش باشه که. پس لازمه رفع نقیزین اجتماع نقیزینه. بگید این موجود این نقطه نباشه، نه نباشه، لازمش اینه که پس هم باشه، به دلیل این که گفتی نه نباشد. بله چی نباشد؟ برای اینکه اگر باشدش رو نفی کردی نباشد میاد جلو دیگه، پس یه نباشدی آمده اینجا. و نه نباشدش رو اونجا، نباشد رو هم نفی کردی، نفی نباشد اثبات باشده، پس یه باشد رو هم آوردی اینجا، لازمش اینه که یک موجود در اینجا هم باشه و هم نباشه. رفع نقیزین هم محاله. چرا؟ زیر سر این که اجتماع نقیزین محاله. اینجاست که لطیفه جناب علامه طباطبایی علیه الرحمه ظهور میکنه. ایشون قائل میشه که اصل الواقعیه، اصل الواقعیه‌ای که حرفشو زدیم عزیزان من، بحث اونچنان در اینجا رقیق میشه که این بحث خیلی سنگینه. مرحوم صدر المتعلمین میفرماید که همین طور که در مسائل علمی شما تمام علوم را باید برگردانید به ریشه علوم، که ریشه تمام علوم این یک قضیه است، اجتماع نقیزین محال است. این اجتماع نقیزین اول الاوائل، ریشه تمام اولیات، ریشه تمام بدیهیات، ریشه تمام بله نظریات و فکریات و کسبیات، ذات اقدس اله، حقیقت وجود، وجود حق سبحانه و تعالی در مسائل علمی ریشه تمام علوم قضیه اول الاوائل است، به نام اجتماع نقیزین محال است. در این، در موجودات، در خارج، ریشه تمام موجودات اول الاوائل است، به نام ذات حق تعالی. خیلی حرف اینجا باید پیاده بشه، خیلی اینجا کار داری. این حرف جناب صدر المتعالین رو چه کنی؟ هیچ وجودی از وجود حق تعالی روشن‌تر نیست. تمام وجودات اگر میخواهن نور پیدا کنند و روشن بشن، باید با نور وجود حق روشن بشن. حرف شما اگر میخواهید این موجودات خارج رو بیابید و بفهمید و ادراک کنید و بچشید، باید اول وجود حق رو بچشید، و الا غیر از این راهی نداره، برای اینکه اون ریشه است. آدم تا ریشه رو پیدا نکنه، لذا چون وجود حق تعالی واجب الوجود به ذاته، و تمام این وجودات همه بل غیرند بل عرزند، هر ما به العرزی تا به یک ما به ذات ختم نگردد بله آرام نمیگیره، تمام وجودات تا به حق بر نگردن آرام نمیگیرد، که علا به ذکر الله تطمئن القلوب، اون آیه قوغاست. علا به ذکر الله تطمئن القلوب میگوید آقا تا به حق نرسیدی به بذات نمیرسی، و انسان تا به یک بذات نرسد آرام نمیگیره. برای اینکه بلعرض شد میگیم خب اینه، برای اینکه این منتقل به دیگری میشه، اون دیگری چطور؟ اون یکی به سومی چطور؟ سومی به دهمی، دهمی چطور؟ دهمی به یازدهمی، یازدهمی چطور؟ حرف قطع نمیشه. تا بذات به بلعرض به بذات منتهی نشه، حرف تمام شدنی نیست. تمام وجودات موجودن، تحقق دارن، ولذا اینجاست که بحث وحدت بله وجود لایتناهی حق صمدی که در چند جلسه اول حرفایی زدیم، بعد گفتیم هنوز عرائضی هست که باز یه سری حرفایی رو تقدیم می‌داریم، یکی از لطائف اینجاست. بعد آقای من عنایت داشته باشید، میخواهیم عرض بکنیم که جناب مرحوم علامه طباطبایی و حضرت استاد علامه جلیل القدر اینها قائلند که همون طوری که حق وجود حق، بله وجود مسابقه با حق، وجود نه وجود مقید، وجود کی و وجود کی و وجود کی نخیر، همون طور که اصل وجود می شود به ذات اصل الواقعیه، واقعیت نه قابل انکار، نه قابل شک، نه قابل ظن، نه قابل رفع. کسی بگوید من شک کردم اثباتش کرده، کسی که بگوید من گمان کردم و ظن دارم اثباتش کرده، کسی که بخواد نفیش بکنه و رفعش بکنه و باطلش بپندارد اثباتش کرده. همون طوری که اصل الواقعیه ریشه می شود برای تمام موجودات بیرونی، که فرمودید منظور از موجودات یعنی ظهورات وجود، مجالی وجود، تشعنات وجود، مظاهر وجود، همون طوری که تا از این مظاهر به اون حقیقت لایتناهی نرسیدی دلت آرام نمیگیره، اون وجود لایتناهی بی انتها ریشه هست، اصل است، بله برای همه مظاهر و مجالی و تجلیات، همون طوری که اون اول الاوائل همه هست، اون وجود لایتناهی حق، اون اصل الواقعیه، اون واجب الوجود به ذات، باز دوباره ریشه می شود برای اینکه اجتماع نقیضین محال است. لذا تمام علم، تمام عین به یک نقطه بر می گردن، هو الله. این اصل الواقعیه آمده اجتماع نقیضین رو چیکار کرده آقا جان؟ اجتماع نقیضین محال است رو تشکیل میده. اجتماع نقیضین محال است که این قضیه درست شده، پشت سر هم قضایای اولی پیش میاد، قضایای بدیهی پیش میاد، قضایای نظری، همه با این یک ریشه روشن میشه. این یک ریشه رو هم باید با اصل واقعیت روشن کنید. حالا امروز نرسیدیم، اگر توضیحش بدیم فردا دنبالش میکنیم. این اصل الواقعیه جناب علامه طباطبایی که الان در رد آقایون سوفسطایی حرفشو میزنیم، عرائضی که داریم اینه، این اصل الواقعیه هم ریشه عین موجودات عینیات خارجیات، هم ریشه علم، که تمام علوم باید به این یک نقطه برگرده. هیچ دانشمندی اگر این ریشه رو نپذیرد حق ندارد دست به علم بزنه، برای اینکه علمش بیپایه است، علم پایه نداره، علم ریشه نداره. هر رشته علمی، گیاه‌شناسی باشه، پزشکی باشه، طبی باشه، الهی باشه، فلسفه باشه، عرفان باشه، منطق باشه، بله فقه باشه، اصول باشه، تفسیر باشه، این همه رشته های مختلف، شیمی، بله اینها، هر چه باشه، تا اول صاحب علم به اون ریشه که اصل الواقعی است اعتراف نکنه، این رو نپذیرد، علمش متزلزل بی ریشه است، ریشه نداره، بله ریشه نداره، ریشه نداره. آقای سوفسطی میدونید اومده کجا رو داره میزنه؟ آقای سوفسطی آمده در حرفش میگه ما اصلا واقعیت نداریم، بله اصلا واقعیت نداریم. چرا؟ برای اینکه واقعیت رو باید از چه راهی ما ادراک بکنیم؟ تمام ادراکات ما دچار اشکاله، هم ادراکات حسیات ما، هم بدیهیات ما، هم نظریات ما. خیلی از قضایای نظری است ما میابیم بعدم میبینیم اشتباه در اومده، خیلی از قضایایی است که میگیم بدیهی روشنه بعد میبینیم خیلی اشتباهات توش کردیم، خیلی از ادراکات حسی ما فکر میکنیم که ادراک کردیم و به واقع رسیدیم، میبینیم نه اشتباه کردیم، چون راه ادراک واقعیت به خارج بسته، اصل الواقعیه رو نمیشه آدم ادراک بکنه، اشتباهات در ادراک پیش میاد، لذا ما اصل واقعیت رو انکار میکنیم. لذا آقای سوفسطی آمده اون ریشه رو گرفته داره گرفتار میکنه. و چرا و چه چیز باعث شده که آقای سوفسطی بیاد واقعیت رو مطلقا انکار بکنه؟ این زیر سر این است که آقای سوفسطی میخواد با ادراک محدود، با تجلی، با ظهورات، به صاحب تجلی، به ریشه تجلی برسه، و این راه بسته است. چون راهش بسته بود گرفتار شده. روش فکر بفرمایید تا فردا ادامه بحث بدیم ببینیم چه خبر.